سفره های مردم از طبقات پایین جامعه با هر تصمیمی که به جامعه بگیریم به نظر مخایر با اساسه قانون اساسی و عدالت اجتماعی را داره تاکید میکنه. دوستان مسئول مرتبط به هوش باشن و مواجه نشوند با دقیقه تیغ نظارتی مجلس شورای اسلامی. دیدگاهی که ما داشتیم و عرض کردیم رشد مزد که در مجلس در بودجه 1403 دولت پیشنهاد داده که تقریبا متوسط 10-15% و متاسفانه رشد تورمی نشد که رسید تصمیمات اساسی که پزشک محور در کشور تصمیم میگیرن مخایر است. رضا از این منظر ما معترضیم و امیدوارم که انشاءالله تجدید نظر بکنند.
البته معاون فنی سازمان نظام پزشکی ایران مدعی شده بخشی از یارانه سلامت بر عهده پزشکان است.
یارانه خدمات سلامت بخشیش به دوش جامعه پزشکیه.
آقای دکتر یوسفی مدیر کل تعرفه گذاری معاونت درمان وزارت بهداشت میگوید پرداخت هزینه های خدمات درمان باید به گونه ای باشد که مردم دغدغه تعرفه ها را نداشته باشند.
باز هم ما تاکید داریم که بیمه ها باید نقش اساسی بازی کنند. هر چقدر بیمه ها پاکارتر باشند مسلما در حوزه سلامت ما اصلا اعتقاد داریم مردم نباید عددی بپردازن. هیچی، مردم با خیلی راحت باید بیان درمانشون رو بگیرن و برن. حالا انشالله با این وضعیت الکترونیک شدن هم اینا قابل رصد میشه، قابل نظارت کردن میشه.
زحمات پزشکان مخصوصا در دوران کرونا بر کسی پوشیده نیست، اما فروش داروهای بدون نسخه در داروخانه ها نشانه از کاهش توان برخی از اقشار جامعه در تامین هزینه های درمانی دارد، موضوعی که باید بررسی آن با در نظر گرفتن جیب مردم باشد.
اما رئیس جمهور آمریکا با وجود وعده قبلیش مبنی بر بستن زندان گوانتانامو در حال ایجاد ساخت و سازهای جدید در اونه. گزارش بشنوید در این بار.
So they cannot murder our people. One detainee held at Guantanamo told a questioning.
20 سالی می‌گذرد از زمانی که آمریکا درب زندان گوانتانامو را به سوی مسلمانان گشود. 779 نفر از هزاران کیلومتر بوده شدند تا برای جرمی که هنوز هم به آنها گفته نشده است زندانی شوند. معظم به کسی است که 4 سال را در گوانتانامو سپری کرده است بدون اینکه به او گفته شود به چه جرمی.
اما مضحک تر از همه اینه که بعد از 20 سال حتی برای یکی از زندانی های گوانتانامو هم جرمی اثبات نشد، حتی اونایی که ادعا شده بود عامل حمله 11 سپتامبر هستند.
دادگاه ها را کانگرویی مینامیدند، چرا که بازجو، وکیل، قاضی و هیئت منصفه دادگاه در همان فرد نظامی جمع شده بود. دکتر ابوالفتح کارشناس آمریکا به ما میگوید چرا آمریکا اصلا گوانتانامو را برای بازداشت انتخاب کرده است.
زندانیا اگه در گوانتانامو نباشن بعد وارد خاک آمریکا بشن، در زندان‌های آمریکا نگهداری بشن که اون وقت مجبور هستن که آیین دادرسی آمریکا رو در مورد اونها اجرا بکنن، در حالی که در زندان گوانتانامو اونها مشمول رعایت آیین‌نامه زندان‌ها نیستن، میتونن اقدامات خاصی علیه زندانیان انجام بدن، مثلا شکنجه بکنن یا اونا رو تحت بازجویی شدید قرار بدن یا برای زمان طولانی بدون که با اتهام مواجه بشن افراد در زندان نگهداری بکنن.
شیعه و سنی مطرح نبود. دکتر موسوی گردیزی استاد دانشگاه دو روز بعد از آن که از سفر حج به گردیز افغانستان برمیگردد، آمریکایی‌ها شبانه او را دستگیر می‌کنند. به گفته او 17 روز بیدار نگه داشتن اجباری و شکنجه در زندان بگرام قابل مقایسه با شکنجه‌های گوانتانامو نبود.
شکنجه‌ای که او زمان محبوسین در بگرام گذرانده از طاقت انسان بالاتر است. اگر ما افغان و مسلمان نبودیم شاید حالا یا زنده نمی بودیم یا دیوانه می بودیم. چنان این فشار آمد که روز پنجم ششم یکی از کسان من صدا زد که دکتر علی شاه چطوری؟ من گفتم دعا کن که در اینجا شهید شویم اما دیوانه نشیم.
این زندانی سابق گوانتانامو را در مسجدی در افغانستان زمانی که امام جماعت مسجد صاحب الزمان بود به شهادت رساندند. او را شهید چمران افغانستان مینامند. محمد مهدی خالقی مستندساز
یه جمله‌ای داره تو کتاب خاطراتش، میگه ما توی دوره سالهای 61 تا 63 ما 6 ماه اول افغانستان جهاد می‌کردیم، 6 ماه دوم میآمدیم ایران جهاد می‌کردیم، می‌رفتیم جبهه جهاد می‌کردیم.
به جز یک زندانی مسیحی، مسلمان بودن وجه مشترک زندانیان گوانتانامو است. نمونش جیمزی عضو ارتش آمریکاست که به اسلام گرویده بود، اما به جرم جاسوسی که هیچ وقت ثابت نشد جزو زندانیان گوانتانامو قرار گرفت.
گوانتانامو بدون شک نماد نقض حقوق انسانی است. آنجا در واقع کودک 12 ساله هم زندانی شده بود.
بازداشت رو بودن بدون دلیل و مدرک اتباع سایر کشورها در کنار شکنجه فقط بخشی از نقض حقوق انسانی در بازداشتگاه گوانتانامو است. دکتر مشتبه اسخریان، کارشناس حقوق بین الملل:
مقررات بین المللی که به طور مستمر در این زندان نقض میشه، برای مثال عبارتند از کنوانسیون سوم ژنو راجع به رفتار با اسرای جنگی و ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو و یا میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که چه در زمان مخاصمات مسلحانه و چه خارج از اون قابلیت اعمال دارند، و همچنین کنوانسیون منع شکنجه که آمریکا از سال 1994 عضو اون شده.
بعد از جورج بوش، اوباما و ترامپ کلید گوانتانامو به بایدن داده شده است. او گفته بود این زندان را می‌بندد. ولی رسانه‌های آمریکایی نوشتند بایدن مشغول ساخت و ساز جدید و ایجاد مرکز جدید سری در این بازداشتگاه است.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. 3610 رو هم لطفاً فراموش نکنید. روز بخیر، خداحافظ.
مکنزی است، لحظه ها را باید زیست.
دیلی مارکت با احترام تقدیم می کنند. توجه، توجه، کولاک در راهه. البته کولاک جمالیت دیلی مارکت.
جشنواره سبدهای میلیونی دیلی مارکت. هر دو هفته یک سبد پول به ارزش 500 میلیون ریال کمک هزینه خرید کالای ایرانی و 5 کارت هدیه 100 میلیون ریالی. کولاک جوایز در راه. دیلی مارکت.
یه ساندویچ مایونزش حتما دلپذیره، یه لقمه مایونزش حتما دلپذیره، سیب زمینی مایونزش حتما دلپذیره، سبزیجات مایونزش حتما دلپذیره، تفاوت سس مایونز دلپذیره،
تفاوت در دلپذیر بودن است.
پنیر میهن خامه ی خاص، این یکی واسه ی ما بچه هاست. با پنیر میهن و یه صبونه ی جزا
پر انرژی باشی،
هممون از خواب
انگار سواریم راست بالا،
صبحونه مزه دیگه داره این بار.
یک صبحانه ی جزا برای بچه های میهن
با پنیر خامه ی کودکان میهن.
یخچال فریزر بنس مدل کراس، دارای یخساز خودکار و آبریز متصل به آب شهری همراه با سیستم تصفیه آب، مجهز به فناوری متال کولینگ برای حفظ سرمای بیشتر. آشپزخانه زیباتر با طراحی چشمگیر، دسترسی آسان‌تر با عرض بیشتر. یخچال فریزر کراس، یک چشم از بنس.
خانه پر حس
بنس.
ببین، میخوام بیمه ماشینمو تمدید کنم ولی نمیدونم از کی.
از کی؟
خب از کسی که بهترین بیمه رو با ارزان‌ترین قیمت بهم بده.
میگم از کی دیگه؟
یعنی چی از کی؟
دارم بهت میگم دیگه، میری تو سایت aski.com، تو هر ساعتی از شبانه روز از هر جا میتونی بهترین بیمه رو بگیری، حتی همین الان.
اسکی شرکت بیمه نیست. با اسکی آنلاین شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
از من
برسامو پیدا کردم، کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمک درسام، سالم و سرپام،
برسام من با برسام
سالم و سرپام.
سلام علیکم، خوش اومدین، بفرمایین چی میل داری؟
سلام، خسته نباشی.
روب بیژن داری؟
جانم اینجا ببخشین دیزی سراستا.
میدونم عزیزم، منظورم اینه که اگه دیزیتونو با رب بیژن درست کردید من سفارشمو بدم.
جشنواره قرعه کشی بیژن هر دو هفته 7 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای 7 نفر. برای شرکت در قرعه کشی کد روی بسته‌بندی انواع محصولات بیژن را به شماره 1780 پیامک نمایید.
بیژن، طعم زندگی.
باورم نمیشه سفراش ریخته.
سفرای چی؟
سفرای سفر.
حتما کار سفر مارکته.
آره کار سفر مارکته، اما این بار خیلی سفراش ریخته.
اپلیکیشن سفر مارکت رو نصب کن و آماده باش. از 8 تا 10 بهمن سفرای سفر میریزه و میتونی سفراتو با قیمت استثنایی بخری. جمعه نارنجی، سفر مارکت.
با این خاطره هاست که خوشبختی، با این دوستی هاست که خوشبختی، با این در کنار هم بودن هاست که خوشبختی. خوشبخت در کنار هم.
بهشتی در فرجام. دهمین شعبه فرش بهشتی افتتاح شد. خیابان فرجام، تقاطع سراج. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
صدای ما رو از تهران، جام جم، شبکه رادیویی ایران میشنوید. عزیزان، در ادامه این بخش از برنامه ها همینک از شما دوستداران و علاقمندان برنامه های ورزشی دعوت میکنم شنونده برنامه روی خط ورزش باشید. توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم.
روی خط ورزش.
به نام خداوند بزرگ و بخشایند و مهربان. سلام، صبح بخیر. اینجا رادیو ایرانه، روی خط ورزش رو میشنوید و از این ساعت 8:43 در خدمتتون هستم. بعد مصطفی حسینی به اتفاق دوستان خوبم، احسان زاره به عنوان تهیه کننده و پویا شریعت پناهی به عنوان صدا بردار تا هولوش ساعت 9 صبح. خیلی سریع بریم به سراغ خبرهای امروز. جام حذفی باشگاه کشور امروز مرحله 1/8 نهاییش آغاز میشه. 4 بازی حساس برگزار خواهد شد. خیبر خرم‌آباد به مصاف صنعت نفت آبادان خواهد رفت. این بازی هنوز شروع نشده، حاشیه‌ای رو داشته که تیم صنعت نفت بازیکناش خیلی معترض هستند به عدم پرداخت مطالبات و پولاشون و ظاهرا تیم اصلی امروز بازی نخواهد کرد. خبرش اینه مبدی بر اینکه تیم صنعت نفت و بازیکنان جوان و امید به مصاف خیبر خرم‌آباد خواهد رفت، بازی که در خرم‌آباد برگزار میشه. مثل کرمان هم به مصاف فولاد خوزستان میره. در دیگر بازی حساس امروز، آلومینیوم عراق تیم خوب رسول خطیبی از ساعت 14 میزبان سپاهان اصفهان خواهد بود. و اینکه در حساس ترین بازی از ساعت 15:30 در فولاد شهر، سوباهن میزبان پرسپولیس خواهد بود. پرسپولیسی که امید عالی شاه رو در اختیار نداره و همینطور عیسی آل کثیر رو که ربات باری کرده. 4 بازی دیگر جام حذفی باشگاه کشور فردا برگزار میشه که انشالله فردا بیشتر صحبت خواهیم کرد. دیروز یک جلسه برگزار شد بین آقای عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال و آقای دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون به عنوان جلسه‌ای که به هر حال بوده برای بررسی شرایط تیم ملی در آستانه دو بازی حساس مقابل عراق و امارات که 7 و 12 بهمن برگزار میشه. هفته 18 رقابت لیگ برتر فوتسال هم دیروز با برگزاری 7 بازی پیگیری شد در شهرهای مختلف. سنیش ساوه و فردوس قم بازیشون 2-2 مساوی شد. کراپ الوند با محمود خوراکچی همچنان بسیار خوب نتیجه میگیره، موفق شد تیم گیتی پسند تیم صدرنشین رقابت رو 6-4 شکست بده. چیپس مشهد هم با نتیجه 7-1 مغلوب زندی بتون کلاردش شد. فولاد زرند ایرانیان 3 گل به تیم راگای شهر ری زد. سپاهان اصفهان هم 2-0 شهروند ساری رو شکست داد. فرش آرای مشهد هم در یک بازی پرگل 5-4 ملی حفاری اهواز رو برد و مقاومت البرز هم البته دست به کار بزرگ زد، 4-1 موفق شد مثل سونگون رو شکست بده. مثل سونگون با این شکست اومد به رده سوم. گیتی پسند با 43 امتیاز صدرنشینه، کراپ الوند هم با 40 امتیاز دومه، سونگون هم با 39 امتیاز. تیم مس در مکان سوم جدول رده بندیه. فدراسیون فوتبال طی نامه‌ای به تمام باشگاه‌های لیگ برتر اعلام کرده هیچ تیم لیگ برتری اجازه برخی اردوی خارجی رو نداره. دیروز صحبت کردیم در مورد رقابت‌های جام ملت‌های زنان آسیا، مسابقاتی که در هند برگزار خواهد شد، مراسم بدرقه که برگزار شد. باز هم می‌خوایم در مورد این مسابقات صحبت کنیم. مسابقاتی که از 30 دی ماه با حضور 12 تیم برگزار میشه، 5 تیم برتر راهی جام جهانی 2023 خواهند شد که به میزبانی مشترک استرالیا و نیوزیلند برگزار میشه. جالبه که کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC برای نخستین بار به تیم‌های برتر این مسابقات پاداش خواهد داد که تیم قهرمان 1,000,000 دلار جایزه میگیره و تیم‌های دوم و سوم هم به ترتیب 500 و 150,000 دلار دریافت می‌کنند. فدراسیون فوتبال دستمزد داوران رو که مدتی به تعویق افتاده بود پرداخت کرد. دستمزد 10 هفته داوران با مصوبه جدید به حساب اونها واریز شد. برای خیلی شاید این سوال مطرح باشه که داوران چقدر میگیرن. طبق مصوبه جدید داور وسط برای هر بازی 5,900,000 تومان، کمک ها برای هر بازی 3,750,000 تومان، داوران چهارم 2,450,000 تومان و ناظران داوری هم 4 برابر مصوبه قبل دریافت میکنند. یه تغییر و تحولاتی هم در فوتسال داشتیم در روزهای گذشته. مراسم معرفی علی ثانی سرمربی تیم ملی زیر 19 سال فوتسال دیروز با حضور احسان اصولی رئیس کمیته فوتسال و حسین شمس برگزار شد. مهدی رجب‌زاده سرمربی تیم فوتبال قشقایی شیراز که تیمش در لیگ دسته اول حضور داره دیروز استعفای خودش رو به باشگاه اعلام کرد و مورد موافقت اعضای هیئت مدیره هم قرار گرفت. دیشب مهدی طارمی باز هم در نقش گلزن ظاهر شد در رقابت‌های لیگ برتر پرتغال. تیم پورتو موفق شد 4-1 تیم بلننسه رو شکست بده که مهدی طارمی گل سوم پورتو رو در دقیقه 61 به ثمر رسوند. در رقابت‌های جام حذفی امارات دیروز صحبتی بود که احمد نوراللهی بازی نخواهد کرد در مقابل الشباب. تیم شباب الاهلی در مساف با الشباب در ضربات پنالتی 4-2 مغلوب شد. بازی 0-0 مساوی شد، رفت به ضربات پنالتی. مهدی قائدی 81 دقیقه بازی کرد، احمد نوراللهی حضور کاملی داشت، مون تا 2 ضربه پنالتی رو نوراللهی خراب کرد، یکی در جریان بازی بود و یکی هم در ضربات پنالتی که شب تلخی رو سپری کرد احمد نوراللهی با 2 پنالتی که از دست داد و اینکه تیمش هم از دور مسابقات حذف شد. بله، در ابتدای صحبتمون در مورد رقابت جام حذفی باشگاه کشور صحبت کردیم، میخوایم برگردیم به این رقابت ها. آلومینیوم امروز در یک بازی حساس میزبان سپاهان هست. ببینیم که رسول خطیبی مربی موفق این روزهای آلومینیوم چه گفته. با
بازی فرق میکنه با بازی لیگ. خب این بازی جام حذفیه و هر کی اشتباه بکنه خب جام از دست داده و دیگه جبران نداره، یعنی جای جبران نداره که بتونه که بعدن استفاده بکنه.
و همینطور محرم نوید کیا؟
جام حذفیه و شوخی بردار نیست، هر تیمی که شانسش از دست بده قطعا راه بازگشت وجود نداره.
بله، ساعت 8:50 دقیقه است، همچنان روی خط ورزش رو میشنوید از رادیو ایران. 3900 شماره پیامک ماست. بریم به سراغ رقابت لیگ فوتبال بلژیک. هفته 22 رقابت های لیگ فوتبال بلژیک هم پیگیری شد. تیم آنتورپ موفق شد 3-0 شارلوا رو شکست بده، که در این بازی علی قلی‌زاده 90 دقیقه برای تیم شارلوا بازی کرد. تیم شارلوا با این شکست با 35 امتیاز در رده ششم و تیم آنتورپ هم با 40 امتیاز در مکان سوم. در صدر لیگ فوتبال بلژیک رویال یونیون با 47 امتیاز حضور داره و تیم سردنشین این رقابت است. دیروز همچنین خبری داشتیم مبنی بر این که باشگاه اصلیه به صورت رسمی به رامین رضاییان مدافع ایرانیش ابلاغ کرد که میتونه به دنبال تیمی جدید باشه و جایی در لیست این تیم نداره. این بازیکن ایرانی رامین رضاییان به صورت قرضی در این تیم قطری حضور داشت، البته تحت قرارداد باشگاه الدوحیل قطره و باید ببینیم که این باشگاه قطری در مورد رامین چه تصمیمی رو خواهد گرفت. همینطور در رقابت‌های سوپرلیگ ترکیه تیم آلتای اسپور که محمد نادری رو در اختیار داره در مساف با آلانیا اسپور 2-0 مغلوب شد، که محمد نادری یک نیمه بازی کرد. مرتضی آقاخان که در ابتدای فصل جاری از آلومینیوم عراق به جمع شاگردان رضا عنایتی و هوادار اضافه شده بود، در پایان نیم فصل قراردادش رو با این تیم فسخ کرد. به عنوان آخرین خبر بریم به سراغ رقابت جام حذفی. باز هم فردا استقلال به مصاف پیکان خواهد رفت. وضعیت پیکان، وضعیت مصدومانش به این صورت است که به احتمال فراوان برای مسابقه با استقلال امیر حسین غلامی رو هم مجتبی حسینی در اختیار نداره، منتها محمد حسین فلاح و محمد امین درویشی که در بازی قبل پیکان مقابل مصر رفسنجان هم غایب بودند با رفع آسیب‌دیدگی مشکلی برای بازی ندارند و با تشخیص کادر فنی در ترکیب پیکان قرار خواهند گرفت. اما دیروز خبرهایی بود مبنی بر این که آقای الماس خاله رئیس هیئت فوتبال گیلان صحبتی رو در مورد علی کریمی ستاره فوتبال کشورمون، ستاره سابق فوتبال کشورمون مطرح کرده. حاشیه رو به همراه داشته، بریم قسمت رو با هم بشنویم و برگردیم به سراغ خبرهای منهای فوتبال.
اون شجاعت لازم برای موندن یه مورد نداشت، همون چیزی که فیروش گفت، ایشون نداشت این قضیه رو. ایشون اگه میمون تیم نمیافتاد، اگه میمون تیم نمیافتاد، مطمئن باشی تیم رو نگه میداشت. ولی ترسید رفت. ایشون اگه مربیشو اگه یه نفر دیگه انتخاب میکرد، مربیگی میکرد، خودش به عنوان مالک میمون، تیم میمون. حتی بلون که خودش هم نمیمون، یه نفر میذاشت بغل دسته خودش، همون کمکاش رو میذاشت، آی ماهی فر میذاشت، تیم میمون. آیا به خاطر برخورد و رابطه هیئت یا مسئولین با ایشون بود یا عدم توانایی مربیگیری خودشون بود رفتن؟ ایشون به دلیلی که نمیتونستن نتیجه بگیرن تیم رها کردن رفتن. ایش اصلا ربطی به ما نداره، ربطی به هیئت فوتبال نداره، ما دخالت کردیم تو کارشون.
بله، البته علی کریمی پاسخ داده و واکنش نشون داده به این صحبت ها و آقای کریمی گفتن که من با کمال میل حاضرم یک بار برای همیشه رو در رو با ایشان صحبت کنم تا اگه شک و شبهه‌ای برای هواداران وجود داره برطرف بشه. و صحبت های دیگه که به هر حال وقت برنامه کم هست نمیتونیم که همشون اشاره کنیم. با اعلام ساعت 8:54 دقیقه بریم به سراغ منهای فوتبال. هفته 18 رقابت لیگ برتر والیبال دیروز پیگیری شد. در یکی از حساس‌ترین بازی‌ها پیکان با پیمان اکبری در یک بازی نزدیک 3-2 مغلوب شاگردان سعید رضایی در فولاد سیرجان ایرانیان شد. لبنیات حراز آمور هم 3-1 مغلوب فولاد مبارکه سپاهان صدرنشین شد. هورسان رامسر 3-1 مغلوب پاس گرگان شد. شهرداری گنبد 3-0 موفق شد مثل رفسنجان رو شکست بده. مقاومت یزد هم 3-0 راهیاب ملل مریوان رو برد. شهرداری ورامین هم 3-0 از صد آذرباتری ارومیه گذشت و سایپا هم در یک بازی حساس 3-1 مغلوب شهرداری ارومیه شد. دور دوم رقابت لیگ برتر بسکتبال دیروز پیگیری شد. مهرام با مصطفی هاشمی 84-59 خانه بسکتبال خوزستان رو شکست داد. در بازی که محمد حسنزاده 19 امتیاز گرفت، 6 ریبان داشت و با 3 پاس منجر به گل بهترین بازیکن زمین بود. مثل کرمان هم 81-86 مغلوب آویج صنعت مشهد شد. در بازی که ویلیامز گارد امریکایی تیم مثل کرمان با 36 امتیاز امتیازآورترین و بهترین بازیکن مسابقه بود. رقابت کشتی فرنگی انتخابی جام تختی این روزها در سالن شهدای هفتم تیر تهران در حال برگزاری است. دیروز صحبت کردیم این رقابت‌ها قرار بود به مدت 3 روز برگزار بشه. توافق کردن مربیان با سرمربی تیم ملی مسابقات طی 2 روز برگزار میشه. دیروز 5 وزن اولش به پایان رسید در اوزان 55 63 72 82 و 97 کیلوگرم به ترتیب حسین وند پناهی، بهنام مرادی، محمد الیاسی، رسول گرمسیری و حسین شکری موفق شدن که اول بشن. اوزان 60 67 77 87 و 130 کیلوگرم امروز دوشنبه برگزار میشه. از کشتی جدا نشیم. سومین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان پس از رقابت جهانی نروژ از امروز در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده برگزار میشه. این اردو تا روز 4 بهمن ادامه خواهد داشت. از شمشیر بازی بشنوید و حذف سابریستای ایران از مسابقات جام جهانی گرجستان. در دور اول جدول اصلی محمد فتوحی مغلوب حریفی از آلمان شد 15-13. علی پاکتامن هم 15-12 مغلوب حریفی از ایتالیا شد. در روز نخست و در پایان مرحله گروهی محمد فتوحی مستقیم به جدول اصلی صعود کرد، اما محمد رهبری و فرزاد باهر راهی جدول مقدماتی شدند و در دور نخست جدول مقدماتی فرزاد باهر بازی خودش رو واگذار کرد و رهبری هم در دور دوم شکست خورد. به این ترتیب محمد رهبری و فرزاد باهر با قرار گرفتن در رده‌های 84 و 111 به کار خود در بخش انفرادی پایان دادند. روی خط ورزش تا وقت داریم بریم به سراغ فوتبال و مسابقات حساسی که دیشب در فوتبال اروپا و جهان برگزار شد. در دیدار فینال سوپر کاپ اسپانیا دیشب تیم رئال مادرید موفق شد 2-0 تیم اتلتیک بیلبائو شکست بده. در بازی که مودریچ در دقیقه 38 و کریم بنزما در دقیقه 52 گل‌های رئال رو به ثمر رسوندند، بازی که حوادث در اون زیاد بود، میلیتائو مدافع رئال در دقیقه 88 اخراج شد و کورتو هم در دقایق پایانی یک ضربه پنالتی رو از راول گارسیا مهار کرد. در رابطه لیگ برتر انگلیس وست هام 3-2 مغلوب لیدز شد. لیورپول هم 3-0 با گل‌های فابینیو، چمبرلین و مینامینو موفق شد برنتفورد رو شکست بده. بازی تاتنهام و آرسنال هم لغو شده بود. در لیگای اسپانیا تیم الچه موفق شد دست به کار بزرگی بزنه، 1-0 ویارال رو شکست داد. در رقابت‌های سری آ باشگاه ایتالیا ساسولو 4-2 مغلوب هلاس ورونا شد. ونتسیا و امپولی بازیشون 1-1 مساوی شد. روم هم با تک گل سرخیو اولیویرا 1-0 کالیاری رو شکست داد و بازی حساس آتالانتا و اینتر هم 0-0 به پایان رسید. در رقابت‌های آلمان بازی آکسبورگ در مقابل فرانکفورت 1-1 مساوی شد. آرمینیا بلفلت هم در مساف با گریترفورت بازیشون 2-2 مساوی به پایان رسید. در رقابت‌های لیگ یک فرانسه هم بازی مهمی برگزار شد. در مهمترین بازی مارسی و لیل بازیشون 1-1 مساوی تمام شد. بوردو هم در یک بازی عجیب 6 گل از تیم رن خورد. و بریم به سراغ رابط جام ملت‌های آفریقا. به عنوان آخرین خبرهامون از گروه F، گامبیا در مساف با مالی بازیشون 1-1 مساوی شد، تونستم 4 گل به تیم موریتانی زد. از گروه E هم ساحل آج و سیرالئون بازیشون 2-2 مساوی شد و الجزایر هم در یک بازی عجیب 1-0 مغلوب گینه استوایی شد. خدمتتون عرض کنم که وقتمون به پایان رسیده، فردا انشالله روز سه‌شنبه است در خدمتتون خواهیم بود 28 دی با روی خط ورزش از رادیو ایران. صبحتون بخیر، خدا نگهدار.